أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أدوهم أجمعين. خدمت دوستان عزیز و اساتید خودم عرض سلام و ادب. مجلس حضوری بالاخره یکم از این جهت آسانه که آدم عزیزانی که هستن رو میبینه، بعد میبینه که تو مجلس بالاخره معلمای آدم، اساتید آدم حضور دارن و بعد کسانی حضور دارن که شایسته این بودی که اونها گفتگو کنن. بعد آدم وقتی خب اونها رو میبینه بالاخره گاهی حیا میکنه، گاهی خودشو تنظیم میکنه، ولی این شرایط کرونایی آدم به هر صورت ممکنه لابلای صحبت یکم اشتباه از این بابت بکنه که اونجور که شایسته است حرمت نگه نداره. به هر حال توفیق برای بنده که خدمت دوستان عزیز هستم. خب معمولا توی شرایط کرونایی یه عده حضوری خدمتشون هستیم، یه عده مجازی خدمتشون هستیم. امیدوارم که انشالله بحثی که امروز خدمتتون گفتگو میکنیم در این شبها انشالله مفید باشه، انشالله برای همه ما هم به لحاظ معرفتی هم به لحاظ عمل انشاءالله فایده داشته باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. امسال در واقع این گفتگو مقارن است با شروع سال جدید. البته گاهی ما با اعدادم بالاخره یه ارتباط خاصی برقرار میکنیم. 1400 شاید بر ما دلپذیرتر باشه از جهت روند بودنش، از جهت 1400 بودنش. و بالاخره همیشه سال جدید که میاد آدم فکر میکنه که جدید میشه خودش و فکر میکنه کارهایی که قبلا انجام داده و سال پیش انجام داده چون سال تموم شده اونام تموم شده. امیدوارم که انشالله این تذکری باشه برای هر همه ما که انشالله بدانیم که بالاخره یک سال از عمرمون کم شد. مردم از عمر چو سالی گذرد عید کنند. این هم یه تذکریه دیگه که ما توجه بکنیم که یک سال از عمر ما کم شد. ولی به هر حال بهار که میاد نشاط و سرزندگی و طراوت و اینها خب خیلی نوید بخش و امید بخشه. من خاطرم هست اون موقعی که بالاخره مدرسه فعال تر بود گاهی ما با بچه ها صحبت میکردیم، من بچه ها میگفتم بچه ها این سنتی که مثلا آخر سال که میشه آخر اسفند افراد به تکاپو میفتن که ترتمیز کنن مرتب کنن، گفتم این سنت خوبیه. همیشه آدم باید تمیز باشه، ولی چه سنت خوبی. آماده میشیم برای مهمان نوازی، آماده میشیم برای صله رحم، آماده میشیم برای حضور در طبیعت، آماده میشیم برای اینکه طبیعتی رو که گاهی فراموش میکنیم با اون ارتباط برقرار کنیم و ببینیم، آماده میشیم برای اینکه در واقع از طبیعت انشالله بیشتر استفاده بکنیم. حالا انشالله که این شرایط یه مقدار تغییر میکنه و یه مقدار ارتباطات گرمتر و صمیمیتر و واقعیتر میشه. بر صورت ببخشید من شاید لازم بود که این مقدمه رو بگم. امیدواریم که این سالی که در پیش، سال جدید، بلکه همه سالها، بلکه همه ساعات و دقایق و آنات ما انشاءالله سالها و دقایق پر از خیر و برکت و توفیق و صفا و امید و شادی و عافیت و اینها باشه انشاءالله. خب حسب الان بنده مصدم، ببخشید شما جسارتاً تحمل می‌فرمایید. ما قرار است توفیق داشته باشیم گفتگویی بکنیم در موضوعی که مربوط میشه به امام زمان علیه السلام به مناسبت در واقع نیمه شب. این توفیق برای من بود امسال من خدمت بزرگواران باشم در این مجلسی که برسا سابقه داره و بزرگوارانی در این مجلس حضور داشتن. حال به هر صورت امسال قرعه به نام ما افتاده و توفیق برای ما، تحمل هم برای شما. بسم الله الرحمن الرحیم. مفاهیم دینی خیلی مهمن که ما اونها رو خوب تلقی کرده باشیم، اونها رو درست آموخته باشیم. معمولا مفاهیم دینی دست به دست میگرده، یعنی ما مفاهیم دینی رو از اطراف خودمون میگیریم، کما اینکه مفاهیم هر واژه‌ای رو ما در واقع این گونه اخذ میکنیم، مفاهیم واژگان دینی رو هم همینطوره. یعنی ما نسبت به عبادت، نسبت به نماز، نسبت به روزه، نسبت به توحید، نسبت به عدل، نسبت به نبوت، نسبت به هر واژه‌ای که واژه کلیدی میتواند باشد، به نوعی واژه محوری و تعیین کننده است در موضوعات دینی، ما این واژه‌ها رو از اطراف گرفتیم. خب بخشش مال خانه و خانواده ما و خیشان ماست که ما در ارتباط با اونها در واقع اینها رو گرفتیم. بعد یه مدتی که میگذره ما یه مقدار حضور اجتماعی پررنگتری پیدا میکنیم، اما از یه حضور اجتماعی رسمی مثل مدرسه یا بعدن دانشگاه، یا حالا غیر رسمی مثل ارتباطات اجتماعی ما، یا بعدن مثلا مشاغلی که ما داریم. علاوه بر اون ما تحت آموزش قرار میگیریم، مفاهیم دینی رو در مدرسه به ما میآموزند، در دانشگاه نیز، و کتاب میخوانیم. گاهی بعضیا بیشتر یه جلسه ای رو میرن، بعضیا سخنرانی گوش میکنن. برصد اینها برای ما مفاهیم دینی رو میسازد. و خیلی از ما هم اختلاف داریم توی این تعابیری که از واژگان دینی میکنیم. ببینید، من این مثالی رو که تو بحث عبادت، اینو من توفیق داشتم چند بار به مناسبت موضوعاتی که این مسئله مربوط میشده به اون برای دانشجوها گفتم. ببینید این مسئله است. ببینید تکلیف میتونه شادی آور باشه، میتونه نشاط برانگیز باشه برای اون کسی که خودش اقدام کرده به اینکه ثبت نام کنه، یه دوره آموزشی رو بره مثلا داره دنبال میکنه. حالا یکی تو هنر مثلا علاقمنده، یکی تو زبان انگلیسی، یکی تو ورزش. ببینید اونجا تکالیفی که داده میشه و کارهایی که گاهی تکراریه و سخت هم هست داده میشه به افراد، از حالت عادی مدرسه ایش سنگین تره. یعنی مثلا اگه تو مدرسه ما یه 2 ساعت ورزش داریم، یه مربی ورزش داریم، گاهی ملاحظه میکنه و فلان، او که میره برای اینکه در یه ورزشی به صورت نسبتاً حرفه‌ای کار بکنه، خب احتمالاً سنگین تر بهش تمرین میدن. خود شما شاهد بودین، برای رقابت رو آماده میکنن، حالا هرچی، ولی اونو خوب میپذیره. حالا اگه نخواد مثلا ورزش بکنه، معلم ورزش خودش رو میکشه این اون نرمش رو انجام بده، به محضی که مربی ورزش روش رو این طرف میکنه، اینم از این فرصت مثلا ما میگیم استفاده یا سوء استفاده میکنه، دیگه نرمش نمیکنه. ببینید تکلیف از این بود، شما نگاه کنید، تکلیف خیلی زیباست. اصلا ما میریم که بهمون تکلیف بدن، و اگه شما برید یه آموزشگاهی شما رو تعویل نگیرن، بهتون اعتنا نکنن، بهتون بر میخوره، میگه با ما آدمیم، پول دادیم. اما همین تکلیف رو از یه زاویه دیگه نگاه کنید، طرف نمیخواد زیر بار بره. تکلیف میشه یه امر شاق، کلافه کننده، آسیب زننده. خب این واژه مشترک رو دیدین که ازش دوتا تلقی نسبتاً مقابل و متضاد و متفاوت وجود داره. خب اینو وارد دین کنید. خب خیلی ساده است. نماز چجوری اومد توی فرهنگ من؟ من نماز رو چی دیدم؟ کدومی که از اطرافیان من نماز رو یه اشتیاق دید، نماز رو یه فرصت دید، کدومی که از اطرافیان من اینگونه بودن که منتظر باشن فرصتی باشه همه برن، این بتونه با خدای خودش تنها باشه. خب همین مثال اجازه بدین ما از همین مثال دیگه در واقع عبور کنیم. حالا تکلیف واژه مهمیه و خیلی هم گویی آزاردهنده است اگه مفهومش رو اشتباه بگیریم. من فکر میکنم ببینید عبادت از این قبیله، خود لغت عبده، عبده رو ما فکر میکنیم که ما یه کارایی باید بکنیم برای خدا، چون و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، ایداد بیداد خدا من رو خلق کرده من این کار رو بکنم، اسم این کارم عبادت. اما اگه عبادت رو شما برید معنای قرآنیش رو دنبال کنید میبینید عبادت میشه پناه بردن، میشه حاجت خواهی، میشه حامی داشتن. خیلی اینا تفاوت ایجاد میکنه توی اون فهم دینی ما. من یه فکر کنید 20 و چند ساله این توفیق نصیبم شد وقتی قرآن میخوندم یه دفعه یه واژه منو نگه میداشت، گفتم این چه معنی میده، چرا اینجا آمده. بعد میرفتم همون واژه رو یا از همون ریشه‌ای که اون واژه داره جاهای دیگه میرفتم میدیدم، گفتم عجب این نیست که اصلا معناش این نیست که من فکر میکردم. بعد شما جلوتر میرفتین کتاب لغت رو میدیدی، تفسیران مراجعه میکردین، روایات رو میدیدین، دیدین نه بابا اصلا قضیه متفاوت. یکی از اون واژه هایی که ما توی دینمون داریم نسبتا واژه محوری هم هست و خیلی هم با این واژه کار میکنیم، واژه غیبته. غیبت یا غیبه که مثلا دو جور تلفظ میشه، خب دوتا معنام داره. غیبتی که ما اینجا داریم میکنیم غیبت در ردیف دروغ و تهمت و افترا نیست، نه منظور غیبت امام زمان علیه السلام است. غیبت یعنی چی؟ ببینید اولا غیبت یه واژه مستعملیه توی دین، چون بعضی از واژه‌هایی که ما به کار می‌بریم تو دین استعمالی نداره. ببینید نماز استعمال نداره تو دین، ما فارسی‌ها میگیم نماز، توی دین نماز یعنی صلات، یعنی صلات یعنی نماز. وقت صلات رو اگه بخوایم به معناش توجه کنید خیلی راحت ترین، صلات میشه توجه. شما ببینید فرض کنید تو محاورات عادی ما بگیم که ببین به من یه رو وقت بده میخوام برم به خدا توجه کنم، به خدا حرف بزنم، به خدا کار دارم، این خیلی فرق داره با اینکه برم نماز بخونم که نمیدونم مثلا نماز چه معنایی میتونه داشته باشه. حالا به هر حال واژه غیبت، خود لغت غیبت واژه مستعمل در دین، یعنی ما نیومدیم توی فارسی از یه لغت مثلا عربی دینی قرآنی روایی اینو تعبیر کنیم تو فارسی بگیم غیبت. خب غیبت یعنی چی؟ من فکر میکنم که خواسته یا ناخواسته اثر نمیدونم بی مطالعه بودن، اثر بی رغبتی، اثر هرچی که هست، به نظر من غیبت تو ذهن ما عموماً این نقش رو پیدا کرده که غیبت یعنی نبودن. ببینید الان اگه تو مجلس ما میگیم آقا فلان کس غایبه یعنی نیست، حضور غیاب میکنیم سر کلاس، آقای فلانی حاضر، آقای فلانی غایب. خب همینو ما تعمیم میدیم به امام زمان علیه السلام، حضرتشون غایبن. یعنی چی غایبن؟ یعنی نیستن؟ یعنی همین الان که ما گفتگو میکنیم تو این جمعی که اینجا داریم گفتگو میکنیم، یعنی تو همین جمع نیستن؟ الان نمیخوام نتیجه بگیریم، چون اگه من بگم هستن شما میگه پس جای دیگه نیستن، درسته دیگه؟ البته این مفهوم، مفهوم غیبت با مفاهیم دیگر دینی ما گره خورده که حالا انشالله با اونم توجه میکنیم. غیبت به نظر میاد که توی ذهن ما عموماً به معنای نبودنه، در حالی که یه توجهی بکنید اصلا اصل دینداری در واقع جای اتفاق میفته که غیبتی باشد. یعنی چی؟ ببینید شما اگر یه بزرگتری، یه رفیقی، یه استادی، پدر مادری، کسی پیش شما باشه، پیش یه بچه باشه، یا مثلا من الان دارم خدمتون گفتگو میکنم، حالا دارم تو خیابون برخوام قدم میزنم، کنار من، یکی از دوستان من باشه، اساتید من باشه، مثلا شاگردای دانشگاه، هر کی باشه، من چه رفتاری رو خودم نشون میدم؟ فکر میکنم که رفتار مؤدبانه ای که مطابق مثلا یه شأن، مثلا یه کسی است که فرض کن معلم، اگر بخوام یه کاری بکنم که خیلی از نظر اجتماعی مثلا مؤدبانه نیست، از نظر دینی اشکال داره، با عقل جور در نمیاد، اینو کجا انجام میدم این کارو؟ موقعی که کسی نباشه دیگه، درسته؟ ببینید الان من نمیخوام میگم این کار کار غلطی ها، ببینید شما رسیدین خونه مثلا خسته و کوفته، داره میگین الان برسم خونه لباس رو در میارم، یه دراز میکشم، همشه یه کش و قوسی میدم بدن و یه غلطی میزنم، بعد میرم یه چایی میخورم. مثلا میرسی خونه میبینی او یکی از مثلا کسانی که با اون رو درواسی داره آمده مهمان شماست، تمام بدنت قبض میشه، خودتو میگیری و دیگه اون کار رو نمی کنی. اون کاری که اشکال نداشت که، از نظر دینی که اشکال نداره، از نظر خود عقلی هم به در تنهایی که اشکال نداره، شما در تنهایی دراز بکشین، غلط بخورین، حرکت های کششی انجام این اشکال داره؟ نه، هیچ اشکال نداره. ولی این کار تو جمع نمی کنید، درسته؟ اصل دین چیه؟ یه لحظه بریم سراغ اون نقطه‌ای که فرض کنید که پیامبران همه رو به اون نقطه توجه میدن، اینی که خدا هست دیگه، نه؟ هو السمیع البصیر، نه؟ ببینم شما خدا میبینید؟ اصلا خدا رو میشه دید؟ اصل دینداری یعنی همین. ببینم اگه خدا رو زمین بود کنار ما، البته خدا که مجسم نمیشه، خدا ملکی داشت کنار ما، خدا نمیدونم یه کسایی رو میفرستاد کنار ما که ما از اونها حیا کنیم، ما اینجور زندگی میکردیم؟ خب نه دیگه. با من وقتی پدر مادرم همیشه پیش منن، اساتیدم اونا که رو در رستن همیشه پیش منن، خب من تنظیم میشم، درسته؟ به خاطر اونا. ببینید اصل دینداری، اصل دینداری جنسش، جنسی یؤمن بالغیبیه، جنسش اینه که من خدایی که به چشم سر دیده نمی شود و نمیشه با انگشت اشاره نشون داد و دیگرانم نمی بینند که اون خدا هست، اصل دینداری اینجا رخ میده. ولی خدا یه نگهبان بفرسته، یه پاسبان بفرسته، یه دوربینی بفرسته که از اون طرف دارن مونیتور میکنن همه مردم، خب معلومه من خطا نمی کنم. دیدین نوشته این مکان مجهز به دوربین مدار بسته است؟ چرا من رفتارم رو تنظیم میکنم؟ چرا؟ خیلی روشنه، چون دیده میشم. خب اون دوربین نباشه توسط خدا دیده نمیشم، خب این که دیگه شکی توش نیست. ببینید اصل دینداری قرار نبود این باشه که امام همیشه پیش من باشه تا من آدموار زندگی بکنم، این نبود. این بود که ولی اون که فرستاده خدا نیست و یه احکامی رو گفته، من حرمت نگه دارم، بدانم خدا هست. اصل دینداری اینه. پس بذارید یه نتیجه من بگیرم. ببینید غیبت که در واقع معناش نبودن امام نیست. پس ببینید غیبت به نظر میاد که اتفاقا از نظر دینداری کردن درست روی اون استاندارد میگنجه، یعنی من بدانم که دیده می شوم. در ارتباط بین مردم، در ارتباط بین ما و اهل بیت، در ارتباط بین من و امام علیه السلام، ما این نکته رو اول یه سندی رو هم امضا کنیم، بعد ادامه بدیم بحثو. چون این سند اگه درست نشه، من عرض کردم مفاهیم به هم گره خوردن، مفاهیم بعدی رو نمیشه باش ارتباط برقرار کرد. ببینیم ما یه آیهی داریم تو قرآن معروف به آیه ولایت، بسم الله الرحمن الرحیم، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلات و یؤتون الزکات و هم راکعون. این است و جز این نیست که ولی شما الله است و رسول اوست و کسانی که ایمان آوردن متا، نه همه اونایی که ایمان آوردن، اونایی که اقامه صلات میکنن در حین رکوعشون ایتاء زکات میکنن. تقریبا همه دانشمندان اینو نوشتن که شیعه و سنی، که این آیه کی نازل شد؟ موقعی که امیرالمؤمنین علیه السلام به سائل انگشتری داد. فعلا نریم سراغ واقعه، بعد خودمون رو ببریم جای امیرالمؤمنین، بعد بگیم که خب پس چی میشه، حواس پرت میشه. فعلا نریم اونجا، این ور بیایم بگید خدای متعال داره میگه اگر کسی تونست در حال نماز ایتاء زکات بکنه میشه ولیتون. بلکه اینو بگه خدای متعال، اونی که همواره در اقامه صلات و در ایتاء زکات هم توقفی نداره، حواس پرتی نداره، غفلتی نداره، خب اون میشه ولی تو. ببین آیه همینو میگه دیگه، آیه میگه ولی تو الله هست و رسول و اون کسانی که نماز به پا میدارند و زکات میدن. دوتا کار با همه خدا داره میگه، نمیشه این دوتا کار خراب باشن و خدا توصیف کنه جز نشانه ها. این دوتا کار کاملن، اقامه صلات رو به خداست، ایتاء زکات رو به مردمه. این دوتا کار با دوتا توجه مقابل رو انجام میده و هم راکعون، نه اینکه بعد نماز ایتاء زکات میکنه. خب من فکر کنم آیه خیلی روشنه و اون سوالی که آیا امیرالمؤمنین اصلا حواسشون پرت نشد اصلا سالبه به انتفاع موضوعه، یعنی اصلا مشکل اینجا نیست. اتفاقا خدا میخواد همینو بگه، همینی که من تعجب میکنم و قیاس میکنم با خودم. خب یه لحظه این آیه رو داشته باشین تو ذهنتون، حالا بریم همینو عقلی دنبال کنیم. ببینید به لحاظ عقلی اگه خدای متعال که ولی من قرار بدن، اگه ولی من به جهت شباهتش به من دوتا ویژگی داشته باشه، خدا وکیلی به درد میخوره. یک، این ولی من ساعت ملاقات داره، ساعت پذیرش داره. این ولی من بنویسه که این ساعت تا این ساعت میپذیریم، این ساعت تا این ساعت نمیپذیریم. خب خدایا چرا گفتی انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا اینا؟ چرا؟ ویژگی دوم این باشه، اگه من رفتم به اون مراجعه کردم، درو میبندن، میگن فلان وقت ایشونه، من نمیتونم با کسی دیگه فلان گفتگو کنم، تمام. میگم آخه خدایا شما که فرمودید انما ولیکم الله، خدایا شما فرض کن 10 میلیون مسلمونن، 10 میلیون شیعن، 10 میلیون به این آیه میخوان عمل کنن، آخه نوبت به بقیه نمیرسه که. و من که الان کار دارم که مشکلم حل نمیشه بلا تشریح، مثل اینکه طرف بیاد سائلی توی مسجد بگه آقا کسی هست به من کمک کن، هیچی کمک نکنه، بعد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله اونجا باشن بگن که خب ببین صبر کن امیرالمومنین نمازش تموش، انگشتریشو به تو میده. چی جوریه؟ یعنی میشه خدا مثلا یه آیه‌ای بگه و این سه مورد رو کنار هم بیاره، ولایتشون یک ولایت، یک ولایت، نه اولیا، یک ولایت بدونه؟ بعد وقت یه ولایت یعنی حالا بگینی سرپرستی، حمایت، نظارت، پشتیبانی، هر چی، یه اینقدر ناقصه خدا ببخش در به داغون که به من یکی کانکت میشه اون که دیسکانکت میشه، یکی بخواد به این شبکه واسه اون یکی اتصالش قطع میشه دیگه آنتن نمیده. آخه این چه مدل ولایتی؟ پس عنایت کنید اگر خدای متعال یه کسی ولی من قرار دادن و تازه به من توصیه کردن و گفتن ولی تو اینه، و اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در روز غدیر تأکید کردن که امیرالمؤمنین ولی هر مؤمن و مؤمنه ایست و بر این بیعت کردن مردم، ببینم این جز این معنا دارد که هر لحظه بخواهی میتوانی با امیرالمؤمنین علیه السلام ارتباط برقرار کنی. خب ببین اگه این نیست اصلا ما بحثو توی این ریل دیگه نمیتونیم جلوتر ببریم، باید اینو بشینیم تو تنهایی خودمون فکر کنیم، یه مقدار اون تلقیای پیشین، یه مقدار اون ذهنیت‌هایی که به واسطه قیاس در ما شکل گرفته اونا می‌ذاریم کنار، ببینیم چیه داستان. خب حالا اگه رسیدیم به این، حالا سوال بنده اینه، ببینم لازمه ارتباط برقرار کردن با خدا اینه که بگیم بقیه ساکت، من با خدا حرف دارم میزنم؟ لازمه ارتباط با رسول خدا صلی الله علیه و آله که قرآن میگه قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله، انجام بدید کاراتونو، به زودی میبینید که خدا و رسولش اعمال شما را میبیند. بابا خب نمیشه که رسول خدا صلی الله علیه و آله دارن اعمال اونو میبینن، خب اعمال یکی نمیبینن دیگه، این ور دیوار میبینن اون ور دیوار نمیبینن دیگه. نه این نیست، این رسولی که قرآن معرفی میکنه اصلا این نیست. اونی که میگه شاهدن و مبشرن و نذیرا، اصلا شاهد نمیتونه اینطوری باشه. اینی که قرآن میفرد فکیف ازاجینا و کیف من کل، اون آیه که میفرد ما از هر امتی شهیدی میآوریم، فکیف ازاجینا من کل امتن به شهیدن و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، هر امتی شهیدی دارد، شاهدی دارد و تو ای رسول بر همه اون شاهدان شاهدی. آخه این همون رسول محبوس شده، محدود شده در همین کالبد جسمانی است که در واقع بیرون این کالبد و خارج از این مدل مثل ما دیگه نمیتونه عمل کنه. این پیغمبر نمیدونه، نمیشه این پیغمبر رو اینجوری قبول کرد. قرآن این پیغمبر رو معرفی نمیکنه، قرآن به ما این پیغمبر رو معرفی نکرده. خب پس برگردیم بحث غیبت رو. ببینید غیبت چی میخواد بگه؟ غیبت میخواد بگه امام زمان نیست. غیبت میخواد بگه امام زمان رفته مسافرت طولانی. غیبت میخواد بگه بحث امامت فعلا تعطیل رسمی شد. غیبت چی میخواد بگه؟ غیبت میخواد بگه او را میبینیم ولی نمیشناسیم. غیبت میخواد بگه که او هست، تو توجه نداری، تو نمیشناسی. خب اصل دینداری بنده که همین بود دیگه. قرار نبود که من اگه حس کردم اینجا مثلا خدا هست خودم رو جمع جور کنم. ببینید فرق کفار و مشرکان با مؤمنان چیه؟ قرآن میگه اونا اینطوری هست، وقتی عذابی نازل میشه میبینن نه، مثل این که کار داره خراب میشه خدا خدا میکنن. خب بعد دوباره فعلا ما نجاه و ملل بر اوضاع جور میشه و همه چی سامان میگیره، دوباره هم آشو همون کاسه. خب ببینید اینجوری همه دین دارن که قرآن میگه که به پیغمبران میگن که اون عذابی که گفتی خدایا، به پیغمبر میگن اون عذابی که گفتی خب بگو خدا بفرسته، یا میگن خدا چرا ملک نفرستاد با تو؟ قرآن میگه خب اگه قرار بود خدا ملک بفرسته که لغازی الامر، خب کارتون ساخته بود که. به هر حال بزرگواران ببینید امتحان خدای متعال اینه، من چقدر رو باور دارم، چقدر تو زندگیم رو میبینم، چقدر هست، چقدر من با بودن او دارم زندگی میکنم. خب الان ما تلقی از واژه غیبت دیدیم که این تلقی توی ذهن ما بالاخره حالا عمومی داریم میگیم ما شکل گرفته که غیبت که یعنی فلان که نیست، فلان که تعطیله، فلان که خبری نیست، فلان هیچ اقدامی قرار نیست صورت بگیره، ولی مثل که این نیست. حالا یه نکته ای رو من عرض کنم، چرا این تلقی از غیبت رو ما پذیرفتیم یا چرا این تلقی از غیبت فعلا پیش ما اعتبارش بالاتره؟ ببین اولا توجه بکنید اون کاری که بعد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله انجام شد در جهت اینکه فضایل ائمه علیهم السلام و مناقبشون کنار گذاشته بشه و دیگران بیان رو و اونها مطرح بشن، اونها چی بوده که قرار شد کنار گذاشته بشه؟ شما فکر می‌کنید مثلا تقوای امیرالمؤمنین بود، نماز خوندن امیرالمؤمنین، شجاعت امیرالمؤمنین اینا مثلا بود؟ نه نه، اصل ماجرا این بود که بابا این امامی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله تعریف کرد، تعبیر کرد، معرفی کرد، ببین اون باور رو بذارین کنار، اون امام دیگه اون علکیه، اون نیست. ببینید اینایی که امام را از جامعه کشیدن بیرون، اینایی که امامو شهید کردن، اینایی که امامو تبعید کردن، اونایی که امامو محصور و محبوس کردن، چرا این کار کردن؟ ائمه خیلی حرکتایی مثلا چیریکی زیر زمین انجام میدادن، چرا این کار کردن؟ چرا امام رو میخوان حذف کنن از جامعه؟ ببینید این ماله یکی از ویژگی‌های انسانه که از دل برود هر آنچه از دیده رود. اگه بتونن از جلو چشم مردم امام رو بذارن کنار، اون چیزایی که به این امام اشاره میکنه، مثلا فرض کنید مشاهد مشرفه، مثلا اگه اینجا کوچه بنی هاشم بوده، اینجا نمیدونم بیت الاحزان بوده، اینجا خانه امیرالمومنین بوده، اینجا چه، اینا رو همه رو باید حذفش کنن که دیگه هیچ کس با دیدن چیزی یادش نیاد، درسته؟ یعنی به فراموشی انداختن. قرآن اینا رو میگه ها، قرآن میگه که یه عده‌ای میخوان مردم نسبت به خدا این گونه بشن. بعد هی قرآن داره ذکر خدا، یاد خدا رو به ما در واقع توصیه و تأکید میکنه. حالا انشالله به این موضوع باز میپردازیم. من سوالم اینه، چرا بعضی ها غیبت رو مفهوم نبودن دوست دارن بپذیرن؟ این یه بحث تاریخیه که به نظرم پژوهش میخواد، مفصلم هست، که آدم بیاد تیپ شناسی کنه و مردم رو گروه بندی بکنه، بگی مثلا حاکمان، مثلا اطرافیان حاکمان، اونایی که از قبل این حاکم دارن میخورن بهره میبرن، مثلا بیان بگیم یه افراد خاصی هستن، اینا بعدشون نمیاد که امام زمان غیبتش به منزله نبود باشه، به منزله فعلا حسب و محو باشه. الان سراغ اون آدم ها نیستیم، تیپ شناسی نمیخوام بکنیم، میخوام عموم جامعه رو ببینیم که در عموم جامعه چرا غیبت به این معنا در واقع تو ذهن ما رسوب کرده که غیبت یعنی نبودن. ببین یکی از علتاش اون معنای غلط آیه ولایته. یعنی من وقتی که تو آیه ولایت هنوز دارم دست و پا میزنم که امیرالمومنین چطوری تو رکوع انگشت داد حواسش پرت نشد، خب خیلی ساده است دیگه، یعنی ابتدایی ترین مفهوم ولایت رو من نفهمیدم. ببینید اونایی که غصب میکنن حق امیرالمومنین السلام، اونا باید چنین مفهومی رو بزنن کنار که بتونن بگن بعدن ما ولی مسلمانانیم. ببین قرآن خیلی ساده داره میگه، میگه عزیز من اگه کسی رو خواستی ولی خود انتخاب کنی و کسی انتخاب کن که همیشه به خدا توجه داره و همیشه هم پاسخگوی توه، تو کاری نداشته باش چند میلیارد انسان، چند میلیون انسان اون رو صدا میزنن، به این کارا کاری نداشته باش. ولی که خدا به تو معرفی میکنه چنین ویژگی داره، میتواند در آن به همه توجه کنه و در هر لحظه هم میتونه پاسخگو باشه و در هر لحظه به خدا توجه داره. بزرگواران، تعجب از چنین خلقتی من به گمانم به خاطر ضعیف انگاشتن خدای متعال. یه موقع یکی میگه اب نداره، خدا میتونه چنین موجودی خلق بکنه، ولی حالا شما بیان مثلا با قرآن با چیزهای دیگه اثبات کنید. یکیش آیه ولایت، خیلی ما آیه داریم، روایت داریم و حوادث تاریخی، درسته؟ و بحث اساس در واقع دین داریم. ولی صرف نظر از این، تعجب از این که یه مخلوق این چنینی، ما که اینطوری نیستیم، خب مگه همه ما باید باشن؟ مگه همه هم مخلوقات رو باید اما کپی برداری بکنن؟ نه، چطور یه مخلوق از ما جلوتر زد؟ مگر بود من جلوتر از همه باشم تو خلقت؟ چطور این اعتراض حیوانات نکنن؟ چطور این اعتراض نباتات نکنن که ما انسان از اونا جلوتریم؟ به خدا فشار نمیاد، اینا مشکل خداست، من بی خود سینه چاک نکنم برای خدا. به هر حال ببینید، اگر مفهوم ولایت تو ذهن من اینجور شکل گرفته باشه، خب طبیعیه من غیبت رو اصلا دلم میخواد همگرا بشم به این مفهوم که غیبت به معنی نبودنه تو عموم جامعه. مسئله دوم که موجب میشه ما غیبت رو به معنای ندیدن در واقع بگیریم، فراموشیمونه، نسیانمونه. کو؟ کجاست؟ کی؟ کی گفته؟ چرا نیومد؟ حالا میگیم چرا نیومد اصلا، درسته یا نه؟ خب اگر چنین چیزی در من جاگیر شد، اگر چنین باوری در من شکل گرفت، شما فکر میکنید نتیجه عملیش چیه؟ شما اگه حستون این باشه که یه حامی دلسوز ندارید، چه اتفاق براتون میفته؟ خب یه ترس پنهان و عمیق در من میاد. بعد بگردم دنبال یه نقطه های امید، بگردم دنبال یه کسانی که وعده میدن این کارو بر من انجام میدن و من بی کس و کارم دیگه. شما فرض کنید که البته همش مثاله ها، شما فرض کنید پدر شما، حالا تو این شرایط الان که میشه مثال زن، خدای نکرده بزرگتر شما کرونا گرفته تو بیمارستانه، شما نمیتونی ملاقاتش کنی، او هم نمیتونه به ملاقات شما بیاد، درسته؟ ولی همه کارهای شما داره مانیتور میکنه و مدیریت میکنه، درسته؟ خب شما مشکل داشته باشی، اگه اون پدر رو اونجور باور کنی، به من از این مشکل داشته باشی، با اون کسی که با پدر شما ارتباط داره بهش میگه، به پدرم بگین اینو چیکار کنم، اینو کم آوردم، این مشکل پیش اومده، همه رو میگین دیگه، درسته؟ اما اگه یه اتفاقی افتاد شما دیگه پدر رو گوشتی کنار، حامی نداشتی، بزرگتر نداشتی، هیچ کس نبود، چی کار میکنی؟ پناه بر خدا، بچه که از پدرش به غلط ناامید میشه چیکار میکنه؟ میاد به معلماش تو دبستان، توی متوسطه یک و دو، میاد به معلمان میگه آقا من یه همچیزی رو خیلی دوست دارم، من این صحنه رو دیدم و اون موقعی که انا یادم میفته این صحنه خیلی تکوندنده است برای من. بچه مداد رنگی خاصی میخواست، اومده بود اینقدر با معلمش رفاقت کرد و این آخر گفت مثلا من یه همچین مداد رنگی میخوام. خب همه اتفاق میفته دیگه، بله، ترس بر آدم عارض میشه، ناامیدی عارض میشه، اقدامات خودسرانه. خب من که پدر ندارم، من که بزرگتر که ندارم، من که حامی ندارم، من مربی ندارم، من کسی ندارم که من که چه کن چه نکن. ببینید لطفاً تعارف نکنید، غیبت رو چی میگیرین؟ شما با امام زمان مشورت میکنید، از امام زمان میپرسید، اصلا این تو باوره ما نمیگنجه، لذا اعمال خود سرانه انجام میدیم، شتاب زدگی میکنیم، اصلا زمان حال میشه زمان سوخته، ایشالله بیاد مثل اون آخرهای اسفند که آدم منتظر سال جدید آخر اسفند رو دیگه سوخت میده بره دیگه، در اون دقیقه آخر اسفند هم برخواه یه قسمت از عمره. حال رو رها میکنیم، کلی به ما توصیه کردن توی حال زندگی بکن، الان سهم تو از زندگی همین الانه، ما فاطمه ازا اون که گذشت که گذشت دیگه، از دست رفت تموم شد، و ما سیعتی که فعین، اونی هم که قراره بیاد کو، زنده ای میمونی؟ قم وقتن من فرصت بین الادمین، بلند شو با بین این دوتا عدم، گذشته و آینده که نیست، بلند شو مختنم بشور. ببینید الان سهم من از زندگی همین لحظه ایست که دارم گفتگو میکنم خدمت شما، سهم شما من از زندگی همین لحظه ایست که اینجا نشستید. حالا بریم میکنیم این سخنرانی تموم شد، خب تموم شد، فعلا میکنیم برنامه تموم شد، تموم شد، ولی میکنیم امشب من بگذره تموم شد، فرد نمیشه که اینجوری زندگی کرد. گاهی موقع اون ترقی غیبت زندگی آدم رو وارد تعلیق نگه میداره، همه چی تعلیق دینداری، تعلیق اخلاق، تعلیق سبک زندگی، تعلیق بهره‌مندی، تعلیق کار جدی کردن، همه رو هوا و زمینه، و بعدم هی این دارایی‌مون از دست میدیم، حالا ایشالله بیاد، ایشالله بیاد، ایشالله بیاد، کجا بیاد؟ مگه نیست؟ کجا بیاد؟ به این تلقی غلط در ولایت، در امامت موجب می شود. الان ما فرقایی داریم اینطوری هن دیگه، در تعریف امامشون دارن، امام اون کسیه که قیام می کنه. تو یمن ببینید اینه که همیشه با خودشون یه شمشیری دارن، بریم ببینید باور دینیشون چیه. ببینید کم کم امامی که فعال نماشه، قیام نکنه، دیگه به نظر ما کارایشو از دست داده دیگه، پناه بر خدا این دیگه به درد نمیخوره. ها تو تعریف داریم دیگه، حالا من اسم فرقه رو نمیارم، که میگن که جزء تعریف امام اینه که قیام به سیف بکنه. خب من عرضمو جمع بکنم، ببخشید تو این شرایط کرونا بالاخره تحمل باید بکنین، مجازی باشه، حضوری باشه، ببخشید. داشتیم میگفتیم مفاهیم دینی، واژگان دینی مفاهیمش چجوری در ذهن ما، در نزد ما نقش میبنده و شکل میگیره. دیدیم که مثل بقیه واژگان هایی که واژه‌هایی که ما استعمال میکنیم دیگه، مثل بقیه هست دیگه. ما تو اضافه تر داره اینی که ممکنه سخنرانی گوش داده باشیم، جلسه رفته باشیم، کتاب خونده باشیم، کلاس دینی رفته باشیم. بابا اومدیم یکی از اون واژه‌ها رو روش یه مقدار تمرکز کردیم، واژه غیبت رو به مناسبت، و دیدیم که مثل که معنای نسبتاً عمومی و مثلا همگانی که نسبتاً وجود داره اینه که غیبت آزان که فعلا که نیست. بچه دانشجو سر کلاس گاهی میخوان سوال کنن، میگن آقا الان که زمان غیبت و فعلا اون زمان نیست، به من زیاد ادامه جمله رو میگم چی؟ فعلا اون زمان نیست؟ بعد میگه نه هست. بعد نمیتونه سوال شده ادامه بده. فعلا نیست؟ کجا نیست؟ چرا این کارو میکنیم؟ چه نفعی بر ما داره این فکر رو بکنیم؟ خب حالا انشالله ببخشید توفیق داشته باشیم بتونیم ادامه بدیم. من عذرخواهی میکنم، بر صورت پیشترم گفتم که شرایط کرونایی و تو این جمع سخن گفتن و بعضی از اساتید و بزرگواران کار آسانی نیست. عذرخواهی میکنم، انشالله توفیق داشته باشیم بتونیم بحث رو ادامه بدیم. الحمدلله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.